به امین الله حسین و زیبایی اثرش موان سومش رو امشب بشنویم که به اسم مسوتو سو در واقع اسمی هستش که روش گذاشتن و قسمت سوم سمفونی خرابای تخت جمشید امین الله حسین هست.
بله میشنویم. موان سوم از سمفونی خرابه های تخت جمشید رو شنیدیم، اثر امین الله حسین. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما این به اتفاق آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقبام و استاد دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر مرعاتی، در بخش قبلی گفتگو رسیدیم به اینجا که در واقع هر اثر موسیقایی ریتم ظاهری داره و ریتم درونی. برای اینکه به شناخت واقعی از یک اثر هنری و به ویژه موسیقی دست پیدا بکنیم، باید به ریتم درونی اثر برسیم و در واقع از ریتم درونی اثر شناخت پیدا بکنیم. به عنوان مثال همین قطعه موسیقی که شنیدیم، موان سوم، اون ابهت و عظمت تخت جمشید رو داره و در بخش‌هایی با توجه به عنوانش که خرابه‌های تخت جمشیده، یه جاهایی آدم احساس میکنه اون اضمحلاله هم حس میشه در واقع از این اثر موسیقی. این که مخاطب باید به در واقع شناخت برسه از ریتم درونی اثر، یا این که خود هنرمند، یا هر دو باید در واقع این رو داشته باشن که بتونیم به یه شناختی از اثر هنری دست پیدا کنیم؟
ببینین، حالا در مورد این اثر باز به صورت تجربه زیباشناختی بخوایم یه نگاهی داشته باشیم، فکر کنم تو برنامه گذشته بودش که در مورد اون سه رکن موسیقی من صحبت کردم، به این که تشکیل شده از یه صوت، یه نظام ریتمیک و یک مفهومی که میتونه سیطره داشته باشه و در واقع مثل راهبر باشه و ممزوج کنه این صوت و در واقع ریتم رو. الان توی این اثر اگر تخت جمشید رو، یا حالا خرابه های تخت جمشید که یه مفهوم به قول شما شاید اضمحلال رو داره، به صورت یه مفهوم در نظر بگیریم، روی این سمفونی میتونه اون عامل دوتا عامل صوت و ریتم رو بهش در واقع معنا بده. حالا این تجسمی که هر شنونده‌ای که اینو میشنوه، چه حالا برای ایرانی برای غیر ایرانی، با دونستن به اصطلاح اون تاریخ چه تأثیری میتونه داشته باشه، به نظر من اون تجربه زیبایی شناسی رو به وجود میاره. ولی میتونیم به یه شکلی اون ریتم درونی رو تر این در واقع سمفونی اینجوری نگاه بکنیم، غیر از اینکه خودش عوامل ریتمی که ظاهری داره، حالا ریتم چند چندم به اصطلاح و ضربان‌های خاص خودشو، ولی هماهنگی بین این در واقع تصویر خرابای تخت جمشید، مفهوم پرسپولیس، مفهوم کوروش با این صوت و ریتم، این میتونه ریتم درونی این قطعه باشه.
بله.
که برای یک مخاطب عام هم میتونه یه تجربه زیبایی شناختی بده که حالا هر چقدر داستان بیشتری بدونه، مرفوضات ذهنی بیشتری بدونه، وقتی این اثر رو گوش میده میتونه برای خودش، حالا موسیقی به دلیل انتزاعی بودنش تخیل‌زا هم میشه، یعنی حالا میشه اون اتفاقات رو هم در صوت صوت این، در ریتم ریتم این دید. میتونیم به این شکل ما وارد اون مبحث در واقع ریتم درونی بشیم. من یه مثالی هم که تو بحث قبلی شروع کرده بودم، خب ما عموما غیر از این که خود ریتم رو در موسیقی به سه بخش تقسیم میکنن، میگن ریتمای ساده، ریتمای ترکیبی و ریتمای حالا لنگ اصطلاحاً.
بله.
اینا یه مفهوم در واقع ظاهری رو به وجود میاره، بحث پالس و ضربان رو در موسیقی به وجود میاره که اون شاید ریتم ظاهری، من اسمشو میذارم ریتم ظاهری یک اثره که حالا میتونه به در تقسیماتی به صورت ساده، به صورت ترکیبی، یا به صورت همین مختلط یا کمپلکس اصطلاحاً، یا لنگ در ایران میگن، در واقع تجلی بکنه. این موسیقی خود ما، اون چیزی که بهش میگه موسیقی ردیف دستگاهی، هم یا به صورت ریتمیک، حالا در خود بحث ریتمیک ساده و ترکیبی و لنگ، یک نوع ریتم دیگه ظاهری داریم بهش میگن ریتم آزاد.
بله.
یعنی این ریتم، همینجور که اشاره کردم، ما وقتی تار مثلا یک استاد بزرگی مثل جلیل شهناز رو گوش میدیم، که اکثر هنرمندا و اکثر موزیسیان ها سر تعظیم جلویشون فرود میارن، بعضی وقتا فکر میکنیم چه اتفاقی داره میفته. این غیر از اینی که داره این نوتا رو به شکل حالا زیبایی اجرا میکنه، وقتی خیلی در موردش در واقع فکر میکنیم، میرسیم به اون وحدت درونی نوتایی که یک استاد بعد از 30 سال 40 سال و ممارست زیاد میرسه به اینکه میتونه غیر از اون ریتم ظاهری به یک تعادل درونی برسه. من مثلا تو ریتم آزاد ممکنه نتونیم مثلا بیم بگیم که این میزانش مثلا چند تایی میشه، ولی یک قاعده عجیب غریبی داره که من در مورد مثلا تار استاد شهناز یه مدتی تحقیق میکردم در مورد این ریتم درونیش، به این شکل بود که مثل مینیاتور، مثل یک خوشنویسی که داره کتابت میکنه، در تمام اجزایی که اون نوتا رو داره میچینه همیشه یه نوتهایی داره که به لحاظ وزنی و زمانی با هم برابره. درسته ما نمیتونیم اسمشو بذاریم سیاه چنگ، دولا چنگ، ممکنه، ولی مثل یه مینیاتور این اجزا یک وحدتی دارن و تکرار شوندن. یعنی هر جایی که یک فیگور خاصی رو میزنه الزاماً این فیگور رو ما باز به همون وزن، به همون ظرافت میشنویم. و من مقایسهش میکنم با خطاطی که مثلا در کتابت‌های از استاد میرخانی که خودم خیلی علاقه دارم، استادی در این هست که تمام نونهایی که مینویسن وقتی حالا در ظرف در یه جا بتونیم اینا رو وزن کنیم بدون کوچکترین تغییری تکرار میشن و خیلی کار سختیه. همون چیزی که شاید در مسجد اصفهان هم میبینیم، یعنی این المان‌های تکرار شونده‌ای که دیگه از بحث ریتم شاید دو ضربی سه ضربی اینا خارجه، ولی خیلی مرتبه مشکلیه که حالا وقتی نگاه میکنیم میبینیم هر فیگوری رو که استفاده میکنه این فیگور دلیل این در واقع ارتباط تجربه زیبا شناختیش با مخاطب عام اینه، اون نمیتونه توضیح بده، ولی این تناسب در حد متعالی رو تو ظرافت‌های موسیقی میشه شنید. این تناسب به این شکلی که یه فیگورهایی هستن که هیچ وقت بیرون نمیزنن،
درست،
همیشه دارن تکرار میشن و در حالت‌های مختلف هم گوش رو نوازش میکنن. بعد از تکرار این فیگورها به شنونده یک آرامشی میده و با شنونده اصلا ارتباط برقرار میکنه. وقتی یه مفهومی تکرار میشه که نوع اگزاجره و بدقیافش در پاپ متاسفانه هست، مثلا نمیدونم حالا تو پاپ هایم که میشنویم یه کلمات شاید خیلی مثلا سطح پایینی هزار بار تکرار میشه، میدونی این یواش یواش حالا نگیم که شنوندهشو خل میکنه. حال من اعتقادم در موسیقی اینه که میشه این کارم کرد و من پاپو به این بخشش در واقع انتقاد دارم که یه واژه هایی رو چون خیلی متکی به شعرهای حالا نه همه چیز ولی شعر روز به روزمرگی خیلی میپردازه و یک سری واژه هایی رو میتونه خیلی تکرار بکنه. این تکرار زیادش آره واقعا خانم رو میتونه حتی اگه خوبم نباشه با مخاطبش در واقع ارتباط برقرار کنه و بهش گاردشو برداره در شنیدن.
درسته. بله. تشکر میکنم. طبق روالی که داریم در شنیدن موسیقی الان میخوایم موومان چهارم سمفونی خرابه های تخت جمشید اثر امین‌الله حسین رو بشنویم.
بسیار عالی. Thank you.
موومان چهارم از سمفونی خرابه های تخت جمشید اثر امین الله حسین رو شنیدیم. آقای دکتر مراتی فرصت زیادی نداریم در خدمت
بله اسم این موومان چهارم در واقع بد نیست در مورد حالتش فقط بگم به اسم مدراتو پوکو مارچاله.
بله.
مدراتو یا اون آندانته در واقع حالت اجرای موسیقی هستش در سرعت‌های مختلفی که در موسیقی کلاسیک غرب در واقع با این عنوان‌ها گفته میشه. اگر بخوام بحث امشب رو به صورت خلاصه بگم ارجاع میدم به گفته ژیل دولوز که در مورد هنر و در مورد نقاشی و موسیقی میگه مسئله اصلی در واقع تو هنر باز تولید یا ابداع فرم ها نیست، چه فرم سیال که شد در واقع رید چه فرم ثابت، بلکه مسئله به دام انداختن نیروهاست و عموما ما در زیباشناسی سعی میکنیم بتونیم در واقع اجزای هنر رو به یک شکلی از نظر زیباشناسی باز بکنیم و
بله.
این نیروهاش رو بشناسیم.
بله تشکر میکنم. در همینجا زمان بخش گفتگوی برنامه به پایان میرسه. من با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و مهر به همه فریخت نازنین شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی. در اینجا در ادامه برنامه های گوشه ها و مقایسه ردیف ها و نغمه ها و آواز ها برانیم تا مقایسه بین دستگاه نوا و نغمه زیبای ابو عطا داشته باشیم که هر دو گامشون همون گام شور است، با یک تفاوت که گام نوا می تواند گامی مختص خود نوا باشد ولی گام ابو عطا همان گام شور است. در واقع فواصل دستگاه نوا همان فواصل شور است و اگر بخوایم گامی برای شور متصور شویم درجه چهارمون شاهد دستگاه نوا خواهد بود. گام شور رو از پایه دو برای شما می نوازیم. در آمده ابو عطا اکنون با همین فاصله ها با همین گام برای شما درآمد نوا رو می نوازی. باید گفت که شاهد ابواتا درجه چهارم شور و شاهد نوا هم درجه چهارم شوره. هیچ کدوم نوت متغیر ندارن، ولی حالات اونها و المان ها و ویژگی های خاصی که در نواختن هست اونها رو کاملا از هم متمایز می سازد. گوشه بسیار زیبای نهفت، یکی از زیباترین گوشه های موسیقی ایرانی و جزو نواست. حالتی شبیه این رو در ابواتا داریم به نام حجاز، ولی حالت اونها هرچند شبیهه ولیکن پرده های اونها در هنگام فرود و احساسی که در مخاطب ایجاد میکنند میتونه خیلی متفاوت باشه. نهفت در نوا. یکی از تفاوت‌های نهفت با حجاز در درجه گام اونهاست. نهفت در درجه پنجم گام نوا نواخته می شود، یعنی همون درجه که در واقع شاهد شور اون هم واقع میشه، با اندکی تفاوت در فواصل. و حجاز در درجه پنجم شور. حجاز در ابواتا. نهفت در همون گام میشه. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم شباهت ها و تفاوت های دستگاه نوا و نغمه ابواتا بود.
تشکر میکنم از استاد پیمان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
الکتریکی های سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
شبتون بخیر همراهان و دوستان شنونده محترم. از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه برنامه بعدی رو تقدیمتون بکنیم، عرضتون میرسونم که برنامه زنده چهارباغ که برنامه است برای شعر و موسیقی، طبق روال هر شب با آغاز روز جدید رأس ساعت 24 آغاز میشه. شما دوستان و همراهان که این برنامه رو هر شب پیگیری میکنید، میتونید از همین لحظه با همکاران ما در واحد ارتباطات در تماس باشید و مشارکت بکنید در برنامه امشب. 3558 شماره سامانه پیام کوتاهی که از این طریق میتونید مطالب خودتون رو بگید، اشعار خودتون رو بگید. خوشحال میشیم اگر هم نقدی انتقادی دارید، حتما میشنویم. و طریق 220-485-220-588-20 تلفن های برنامه هم میتونید که مشارکت بکنید، اعلام بکنید نظراتتون رو، درخواستای خودتون رو. شعری دارید برای ما بخونید، مطلبی دارید که مفید خواهد بود برای اون لحظه های آرام شبانه، خوشحال میشیم که حتما ما رو همراهی بکنید. رسیدیم به ساعت 23 و اما برنامه روزانه رو تقدیمتون میکنیم از گروه ادب و هنر به مدت حدوداً 15 دقیقه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.